شفیعی، آیت الله حسنزاده آملی را تسلیت گفتند.
ادامه روند پرسرعت تزریق واکسن کرونا در کشور، مجموع واکسن های وارد شده از 71 میلیون دوز گذشت.
و حضور مردم آلمان در پای صندوق های رأی 20 انتخابات پارلمانی، دوران 16 ساله صدر اعظمی آنگلا مرکل به پایان میرسد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض تسلیت 40 شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و اصحاب با وفایش در دشت کربلا، همکارم خانم برمکی و من حیدری بخش خبری شامگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
در شب 40 حسینی، ایران اسلامی داغدار و عزادار شهادت آل الله است. حرم‌های مطهر، بقای متبرکه و حسینی‌های سرسر کشور امشب میزبان عاشقان جامانده از راهپیمایی 40 هستند.
40 حسینی است و مشهد الرضا غرق در ماتم و اندوست. تجلی شور و شعور حسینی در مشهد و حرم امام مهربانی ها به درستی پیداست و همه در عزای حسین به سوگ نشسته اند.
آن نیزه دار دور که امام رضا من رو ببخشه.
سلام علیک ابن رسول الله.
40 حسینی مظهر تجلی فرهنگ ناب اسلامی است و 40 در فرهنگ شیعه عاشورای دیگر است.
سلام من به حسین و به کربلای حسین. سلام
فرهنگ امام حسین، فرهنگ ظلم ستیزیه، این که ما زیر بار ظلم نریم.
نماد دلدادگی و ایثار و صداقت و شکوه و عظمت امام حسین علیه السلام.
40 عاشورا نماد آزادگی، استکبار ستیزی، اثبات مظلوم در مقابل ظالم.
وجود نازنین سیدالشهدا سبب شده که مردم از اقصی نقاط عالم در کشورهای مختلف حاضر بشن در یک مکان دیگه. اینجا اختلافات سلیقه از جهات نژاد و نمیدونم موقعیت مختلف همه کنار زده میشه و همه هدفشون این است که در این فضا با شعار لبیک یا حسین در این مکان حاضر بشن.
عاشقان حسینی به دلیل شرایط کرونایی از قافله عشق جا مانده اند، اما دلهایشان کربلاست.
کنار قدم های جا به سوی نیروا رحص پاری
ما پناه آوردیم به آقا علی ابن موسی رضا و از اینجا عرض ادب میکنیم خدمت سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین.
از اینجا تا کربلا فاصله ای نیست اگر دلت را روانه صحن و سرای حسین کنی، حاجت روا میشنی. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. سعید قربانپور، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام.
اما در عراق حرکت زائران و عزاداران ابا عبدالله الحسین به سمت کربلای معلا ادامه دارد. خیلی عظیمی از زائران 40 خود را به مرقد سید و سالار شهیدان رساندند و برخی زائرین هم در راهند. امسال تعداد اندکی از ایرانی ها توفیق حضور در راهپیمایی 40 حسینی را یافتند. موکب‌های ایرانی و عراقی در مسیر راهپیمایی 40 حسینی به زائران خدمت رسانی می کنند. بسیاری از این موکب‌ها به تصاویر شهدا مزین شده اند و زائران امنیت حاکم بر این آیین باشکوه را مدیون خون شهدا می دانند.
کاروان عشاق با طی کردن مسیرهای مختلف لحظه به لحظه به منزل مقصود نزدیکتر می شود. خیلی از خادمین موکب خود را با تصاویری از شهدای بزرگ اسلام آذین کرده بودند.
شهدا همیشه در تاریخ جاودانه بودند. اینان ادامه دهنده مسیر ابا عبدالله هستند.
رفیقانی که تا آخرین لحظه عمرشان دست از راه ابا عبدالله بر نداشتند.
رفیقان للابد، یعنی
رفیقانی تا به ابد.
این عنوانی بود که امسال با اون موکبم را تزیین کردم. این شهدا فخر اسلام و مسلمین هستند.
موکبداران و زائران اربعین نه تنها یاد و نام این شهدا را در پیاده روی اربعین گرامی داشتند که با نمایش گذاشتن تصاویرشان نشان دادند قدردان جانفشانی های آنها هستند.
شهید قاسم سلیمان رضوان الله علیه،
شهید حاج قاسم و ابو مهدی رضوان الله تعالی علیهم نه تنها که در راه امام حسین پیش رفتند و شهید شدند، بلکه با خون پاکشان کاری کردند که این مسیر امروز ادامه پیدا کند.
اسم موکب را مزین به نام شهدا کردم تا من هم در مسیر آنها باشم. اگر ما افتخار خدمت به زائران حضرت حسین علیه السلام را پیدا کردیم، به برکت امنیتی است که به خون آنها حاصل شده است.
شهدا علی طریق الحسین، این مفهوم را موکبداران اربعین خوب فهمیدند که چه خونها داده شده تا امنیت زوار ابا عبدالله امروز تأمین باشد و در بهترین حالت ممکن زائران از اقصانقاط عراق خودشان را به کربلای معلا می رسانند. بیرانوند، خبرگزاری صدا و سیما، مسیر پیاده روی زائران اربعین.
برای اطلاع از حال و هوای مراسم پیاده روی اربعین، همکنون ارتباط تلفنی ما با مهدی ابراهیمی، خبرنگار اعزامی خبر رادیو برقرار شده است. آقای ابراهیمی سلام، وقت شما بخیر. از حال و هوای زائران و مسیرهای منتهی به کربلای معلا چه خبر؟ الان شما کجا مستقر هستید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای حیدری و شنوندگان محترم رادیو ایران. من در ابتدای دروازه شغل معروف کربلای معلا هستم، ستون 1400 هستم، تقریبا جاییه که موکب‌ها و زائران، هیئت‌ها منظورم هستش، و زائران اونجا در واقع اجتماع جمعیت زیاد میشه و اولین سیطره یا اولین ورودی به کربلای معلا که این بازرگی ها اینجا بود. خب زائران بعد از چند روز پیاده روی خسته و کوفته با پاهای طاقت زده و گاهی لنگان خودشون رو به اینجا رسوندن تا ساعتی دیگه به جوار حرم مطهر از امام حسین علیه السلام برسن. از همونطور که زائرانی از مناطق مختلف عراق، یعنی خب بسیاریشون از مناطقی مثل ندف اشرف یا از سمت کاظمین به سمت کربلا اومدن، ولی بسیاری از اونها هستن از جای دورتر، مثلا بسته که حدود 500 کیلومتر تا اینجا فاصله داره، از اونجا حرکت کردن و تقریبا دو هفته و گاهی بیشتر در این مسیر به صورت پیاده اومدن.
بله.
همین امروز من جوانایی رو دیدم که از جنوب عراق اومده بودن و خودم چند روز در راه بودی، طول 10 روز رو زش کرد. اما زائران ایرانی معمولا از نجف اشرف به سمت کربلا میان که حدود این مسیر حدودا 90 کیلومتر هستش و خودش رو به حرم مطهر میرسونند. زائرانی از کشورهای مختلف جهان، از بحرین گرفته عربستان سعودی، از کویت، از نیجریه، از آلمان، از هند، پاکستان، ترکیه، عمان و کشورهای دیگه جهان، کشورهای اروپایی و حتی آمریکا در این مراسم حضور دارن. گاهی پرچم‌های اونها رو شما میتونید ببینید و در واقع میتونید از کشورهای مختلف هستن.
بله.
تازه مسلمان‌هایی رو من دیدم از کشور مثلا هلند، تازه مسلمان داشتن که مسیحی بود، ایشون مسلمان شده بود و انقدر در واقع علاقه داشت از امام حسین علیه السلام که در یکی از موکب‌ها به زائران خدمت رسانی می‌کرد. خب اینجا از موکب‌های نوای قرآن به گوش میرسه و مجاهی ها و اون حال هوای اربعین اینجا کاملا حاکم هست. البته اشاره بکنم که گرچه طبق تقویم ایران فردا اربعین هست و امشب شب اربعینه، ولی بله، در طبق تقویم عراق، در عراق روز سه‌شنبه اربعین هست. بله. ولی خب ورود زائران از اینجا پیش آغاز شده و عراقی ها چند روز قبل از اربعین و بعد اربعین رو استفاده میکنن و خودش رو به حرم مطهر میرسونن، برمیگردن به سمت در واقع مناظر خودش.
بسیار خیلی ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای ابراهیمی عزیز. سلامت باشید ان شاءالله که.
ممنونم از دوست
شما.
همه شما هستید.
خیلی ممنونم از شما ابراهیمی. با شما خداحافظی میکنم. اما تمهیدات لازم برای بازگشت زائران اربعین حسینی در تمام مرزها هم اندیشیده شده است. رئیس جمهور هم در جلسه امروز هیئت دولت بر ضرورت خدمتگزاری و حفظ کرامت زائران ابو عبدالله الحسین علیه السلام تاکید کرد و گفت هیچ گونه مشکلی برای بازگشت زائران ایجاد نشود. آقای رئیسی افزود دستگاه‌های مسئول چه در مرکز و چه در استان‌ها حتماً با تلاش شبانه روزی خدمت رسانی به زائران را به ویژه در زمینه که تغذیه، حمل و نقل و سلامت فراهم کنند و با تقویت مدیریت در مرز و پایانه‌های هوایی زمینه بازگشت بدون دغدغه زائران را فراهم کنند. فعالیت موکب‌ها نیز همزمان با بازگشت زائران آغاز می‌شود. با دستور تولیت آستان قدس رضوی موکب‌های این آستان مقدس در نقاط مرزی کشور برپا می‌شوند. وزیر راه و شهرسازی نیز از فروش 25 هزار بلیط هواپیما برای بازگشت زوار اربعین تا ظهر امروز خبر داد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز اعلام کرد تمهیدات لازم برای بازگشت زمینی زائران اربعین حسینی اندیشیده شده است. آقای جوان مدیر کل حمل و نقل مسافری این سازمان گفت 2500 دستگاه اتوبوس برای بازگشت زائران آماده شدند و گروه‌هایی هم برای نظارت بر قیمت این اتوبوس‌ها در پایانه‌های مرزی مستقر شدند.
بر اساس مصوبه ستاد اربعین نحوه محاسبه بلیط در ایام اربعین تابع ایام اربعین سالهای گذشته است و برای تکمیل به نوعی اون شرایط یک سر خالی معمولا دو برابر هست همه ساله در ایام اربعین. اعداد متفاوت است، ظرفیت‌های مختلفی رو برای ناوگان داریم و مسیرهای متفاوتی رو. اعداد بر اساس اون تعیین میشه. در پایانه مرزی شهید سلیمانی هم به صورت بنر نصب است. همکاران و دوستان سازمان تجهیزات حکومتی و همچنین همکاران اداره کل راهداری هم نوزاده استان ایلام و استانهایی که به نوعی مقصد سفر هستند حضور دارند. انشاءالله مشکلی از بابت نظارت بر نرخ جابجایی پیش نخواهد آمد.
با دستور وزیر بهداشت گیت‌های بیماریابی در ورودی مرزها نیز فعال شد و افرادی که وارد کشور می‌شوند غربالگری و از آن دست افرادی که مشکوک باشند حتما آزمایش گرفته می‌شود. آقای قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم گفت برای تسریع در بازگشت زائران مقرر شد آزمایش کرونا به صورت چشمی و بدون آزمایش PCR انجام شود.
چون برگشت در واقع مرزهای زمینی هم بازه، ممکنه عده‌ای میتونن نخوان در واقع برن از طریق هوایی، بیان میتونن از طریق زمینی برن. مرزهای زمینی سه تا مرز بازه و مشکلی نداره. بنابراین برنامه‌ریزی برای بازگشتشون انجام شده. اگر تعداد همین 30-35 هزار نفری که ما فکر میکنیم در واقع از طریق هوایی برمیگردن محدودیتی نداریم. و در مورد بحث تست کرونا هم توافق شد که در واقع به صورت چشمی و صورت در واقع بدون در واقع PCR وارد ایران میشه.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت عالم ربانی و سالک توحیدی آیت الله آقای حسنزاده آملی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. با تأسف خبر درگذشت عالم ربانی و سالک توحیدی آیت الله آقای حسنزاده آملی رحمت الله علیه را دریافت کردم. این روحانی دانشمند و ذوفنون از جمله چهره‌های نادر و فاخری بود که نمونه‌های معدودی از آنان در هر دوره چشم و دل آشنایان را می‌نوازد و توامن دانش و معرفت و عقل و دل آنان را بهره‌مند می‌سازد. نوشته‌ها و منشآت این بزرگوار منبع پرفیضی برای دوستداران معارف و لطائف بوده و خواهد بود انشاءالله. این جانب به همه دوستان و شاگردان و ارادتمندان ایشان، به ویژه به مردم مؤمن و انقلابی آمل و جوانان مشتاقی که مجذوب مواضع انقلابی و خلقیات والای انسانی آن مرحوم بودند، تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای، 4 مهر 1400. رهبر معظم انقلاب همچنین ساعتی قبل بر پیکر علامه حسنزاده آملی نماز اقامه کردند. با انتقال پیکر پاک علامه حسنزاده آملی به بیت رهبری، نماز میت به امامت رهبر انقلاب اقامه شد.
رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه در پیام‌های جداگانه رحلت عالم ربانی و سالک توحیدی علامه حسنزاده آملی را تسلیت گفتند. آقای رئیسی رئیس جمهور در پیام خود مقام والای علمی و پرورش شاگردان برجسته را در کنار تقوا، اخلاق، سلوک عرفانی و تعهد انقلابی و اجتماعی از ویژگی‌های متمایز و ماندگار آیت الله حسنزاده آملی عنوان کرد. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم علامه حسنزاده را یکی از سرمایه‌های بی‌نظیر حوزه‌های علمی دانست که گنجینه حکمت بزرگانی همچون علامه طباطبایی در سینه ایشان جا داشت. آقای محسن یژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز آیت الله حسن‌زاده را شخصیتی برجسته دانست که از پیشگامان دفاع از مبانی نظام اسلامی و همراه امام و رهبری معظم انقلاب بود. آیات اعظم جوادی آملی، نوری همدانی و علوی گرگانی از مراجع اعظم تقلید، آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور، سردار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی و آقای علی اصغری رئیس رسانه ملی هم در پیام‌های جداگانه رحلت این عالم ربانی را تسلیت گفتند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مدیر حوزه‌های علمیه، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، علما و فرهیختگان افغانستان و عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق از جمله گروه‌ها و شخصیت‌هایی بودند که فقدان علامه حسن‌زاده آملی را تسلیت گفتند. پیکر مرحوم علامه آیت الله حسن‌زاده آملی فردا در آمل تشی و بنا به وصیتش در زادگاهش روستای ایرای بخش لاریجان آمل خاک سپاری می شود. به احترام علامه حسن‌زاده آملی یک هفته عزای عمومی در استان مازندران اعلام شده است.
علامه حسن حسن‌زاده آملی در زمستان سال 1307 هجری شمسی در روستای ایرای بخش لاریجان آمل چشم جهان گشود. خودشان میگفتند چند روزی که در کلاس اول بودم معلم مدیر مدرسه گفت این شاگرد باید به کلاس دوم برود و رفتم.
کلاس دوم ابتدایی بودم، مادر عزیز را دست دادم و طلبه شدم. 15-16 سالگی طلبه شدم. در حدود دو ماهی طلبه بودم که پدر را دست داد.
در سال 1323 به حوزه علمیه رفت و متون مقدماتی درس حوزه را در آمل نزد آیات و واعظان قروی، تبرسی، رجایی و فرسی فرا گرفت.
اول کسی که محرک من شد و ایجاب کرد، سبب شد، یه الغای سبوهی در من دمید که به راه افتادم، دنبال علوم عارف را گرفتم، این بزرگوار بود، آقا میرزا ابوالقاسم فرسیو بود.
در شهریور 1329 به تهران آمد و چند سالی در مدرسه حاج ابوالفتح باقی کتب حوزوی را نزد سید احمد لواسانی خواند. در مدرسه مروی هم زیر نظر محمد تقی آملی و ابوالحسن شعرانی 13 سال تلمس کرد و اجازه اجتهاد گرفت. در سال 1342 تهران را به قصد اقامت در قم ترک گفت.
به سفارش مرحوم استاد آقای شیخ محمد تقی آملی و مرحوم استاد آقای شعرانی خدمت آقای طباطبایی رسیدم و عرض کردم که طلبی هستم. 13-14 سال در تهران محضر این اساتید را درک کردم و همکنون هم خدمت شما رسیدم دیدم که استفاده کنم.
فیلسوف بود و فقیه، عارف بود و منجم، شاعر و ریاضیدان و ذوالفنون و خلاصه علامه دهر.
آقای عزیز، خانم گرامی، حرف بشنوید. دستورالعمل انسانساز را، القرآن معدبت الله را در متن زندگیتون پیاده کنید، وگرنه حسرتی در پیش دارید، آهی از نهادتون برمی آید که جهنم از روی اون آه انفعال دارد و خجالت می کشد.
آثارش فراوان است، از عرفانی و فلسفی و کلامی تا فقهی و ادبی و تفسیری و روایی، از الهی نامه و اشارات و شرح فصوص الحکم گرفته تا رساله مفاتیح المخازن، رساله انه الحق، تمهید القواعد و تفسیر رساله مکاتبات. علامه حسن‌زاده آملی پس از عمری مجاهدت در راه نشر تعالیم الهی به علت بیماری و کهولت سن در 93 سالگی در آمل به لقاء الله پیوست. حسین قبادی، خبرگزاری صدا و سیما، ساری.
افزایش مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به بیش از 50 میلیون دوز. وزارت بهداشت اعلام کرد با ادامه روند پرسرعت تزریق واکسن کرونا، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور تا ظهر به بیش از 50,958,000 دوز افزایش یافت. بر اساس این اعلام از این میزان بیش از 35,491,000 نفر دوز اول و حدود 15,468,000 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند. همزمان با تزریق واکسن، ورود محموله‌های واکسن به کشور نیز ادامه دارد. امروز یک محموله 6 میلیون دوزی واکسن سینوفارم وارد کشور شد. به گفته معاون گمرک ایران، با ورود این محموله مجموع واکسن‌های وارد شده از 71,323,000 دوز گذشت. اما تعداد مبتلایان نیز تا ظهر امروز با قطعی شدن ابتلای 13792 هموطن دیگر به 5,533,000 نفر رسید. حال 6320 نفر هم وخیم است و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری‌اند. کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز جان 288 هموطن دیگر را هم گرفت تا تعداد قربانیان این ویروس نیز به 119,360 نفر برسد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری در دانشگاه ها از ششم مهر آغاز می شود. پذیرفته شدگان برای اطلاع از نحوه ثبت نام و مدارک لازم باید 4 مهر به پایگاه اینترنتی دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند. پذیرفته شدگان باید مطابق روزهای تعیین شده برای ثبت نام در محل قبولی اقدام کنند و اقدام نکردن به موقع برای ثبت نام به منزله انصراف قطعی از تحصیل تلقی خواهد شد. افرادی که حرف اول نام خانوادگی آنها الف تا دال است، روز سه‌شنبه ششم مهر، زال تا قین چهارشنبه هفتم مهر و ف تا ی شنبه دهم مهر می توانند برای نام نویسی اقدام کنند.
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه از نوسانات ارزی، بانک مرکزی را موظف کرد با فعال کردن سازوکارهای بانکی و اقتصادی ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند. آقای رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد را مکلف کرد در بررسی عملکرد بودجه سنوات قبل و تدوین بودجه سال آینده دیدگاه‌های کارشناسانه نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات را لحاظ کرده و اشکالات و آسیب‌های مطرح شده در گزارش تفریق بودجه را برطرف کنند. رئیس جمهور وزارت صنعت بدن و تجارت را هم موظف کرد تا در اسرع وقت سامانه جامع تجارت را فعال کند.
در جلسه امروز هیئت دولت که به ریاست آقای رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، استانداران منتخب سمنان، یزد و اردبیل از دولت رأی اعتماد گرفتند. بر این اساس آقای سید محمد رضا هاشمی به عنوان استاندار سمنان، آقای مهران فاطمی به عنوان استاندار یزد و سید حامد عاملی به عنوان استاندار اردبیل انتخاب شدند.
نخستین اجلاسیه 3000 رابی و پیام‌آور ایثار به مناسبت هفته دفاع مقدس در موزه ملی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد. آقای قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این اجلاسیه را قرائت کرد. در این پیام آمده است ایثارگران یادگاران دوران‌های جهاد سخت و آموزگاران عمل مخلصانه اند. تبیین وقایع آن دوران‌های پر افتخار از زبان آنان را باید مغتنم شمرد و روایت صادق ایشان را به گوش‌ها و دل‌های مشتاق سپرد. این جانب از جامعه راویان ایثارگر تشکر می‌کنم و توفیقات آنان را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم. در این مراسم از کتاب روسای بی‌تکرار مجموعه خاطرات راویان پیام‌آور ایثار در استان‌ها رونمایی و نمایشگاه مجازی موکب اربعین که به همت تشکل‌های شاهد و ایثارگر برپا شده است افتتاح شد. رئیس بنیاد شهید و ایثارگران در حاشیه اجلاس 3000 راوی و پیام‌آور ایثار گفت تا کنون 9 میلیون سند روایتگری فرهنگ ایثار و شهادت در این بنیاد ثبت شده است. آقای قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به شناسایی 3000 پیام‌آور حوزه ایثار و شهادت به صورت رسمی افزود این روایتگران پس از آموزش مدرک روایتگری دریافت می‌کنند.
تعداد روایتگران ایثارمون و روایتگران راهیان نور زیاد هستند. تا بنیاد شهید یه ابتکار عملی به خرج داده و 3000 نفر تا کنون به صورت رسمی آموزش داده، چون به لحاظ محتوایی کنترل بشه هم از زاویه خطابه سخنوری و امثال اینها. دوستان ما با کمک البته فعالان این بخش دوره‌های برگزار می‌کنن. البته متاسفانه خب ما موفق نبودیم تمام خاطرات رو
ثبت کنیم و شاید به علت بالا رفتن سن عزیزانی که در عرصه ایثار و شهادت حاضر بودن زمان زیادی هم نداشته باشیم برای ثبت این خاطرات. معاونت فرهنگی ما مشغول این کار هست، غیر از ما هم سایر سازمان‌ها و نهادهای انقلابی این کارو انجام میدن.
مردم آلمان امروز با حضور در پای صندوق‌های رأی در 20مین انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کردند. در رقابت میان سوسیال دموکرات‌ها، دموکرات‌های مسیحی و حزب سبزها، هر حزبی که بتواند نماینده بیشتری به پارلمان بفرستد، نامزدش صدر اعظم می‌شود. برای اولین بار است که رقابت برای صدر اعظمی دو قطبی نیست و سه نامزد در این عرصه با هم رقابت می‌کنند. با انتخاب صدر اعظم جدید، دوران 16 سالی صدر اعظمی آنگلا مرکل به پایان می‌رسد.
انتخاباتی مهم در ساختار حاکمیتی آلمان. در آمارهای بی سابقه از زمان وحدت دو آلمان، برای نخستین بار سه نامزد برای عالی ترین سمت سیاسی یعنی صدر اعظمی با هم رقابت کردند. 6200 نفر هم از 47 حزب برای تصدی 598 کرسی پارلمان نامزد شدند. برای انتخابات پارلمانی امسال 60,400,000 نفر از جمعیت آلمان واجد شرایطند که به دو شیوه حضور در پای صندوق‌ها و ارسال پستی آرا در انتخابات شرکت می‌کنند. حزب پیروز در انتخابات پارلمانی صدر اعظم را تعیین خواهد کرد، یعنی یکی از میان این سه نفر. آرمین لاشت از حزب مرکل یعنی دموکرات مسیحی، اولاف شولتز از حزب سوسیال دموکرات ها که بیشترین اقبال مردمی را در نظرسنجی ها داشته، و خانم آنالنا بربوک از حزب سبز ها. البته به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا، عده‌ای نسبت به عملکرد دولت و احزاب دل سرد شدند. تا حدود زیادی دلسرد شدم و در انتخابات احتمالاً نه به سبزها رأی بدم، نه دموکرات مسیحی و نه سوسیال دموکرات. معتقدم رویه سیاسی نسبت به چیزی که هست تغییری نمی کنه.
نتایج انتخابات پارلمانی در آلمان تا فردا اعلام می شود. در این حال پیش بینی میشه تشکیل دولت آینده آلمان به ائتلاف میان احزاب نیاز داشته باشه و به فرایندی زمان بر بیانجامه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
نظامیان رژیم صهیونیستی در تازه ترین جنایت خود 5 فلسطینی را در نزدیکی قدس به شهادت رساندند.
رژیم اشغالگر در تازه ترین جنایت 5 فلسطینی را بامداد امروز به شهادت رساند. 3 تن در شمال غرب قدس اشغالی و 2 نفر در شمال کرانه باختری. صهیونیست ها با ادعای اینکه این اشخاص تحت تعقیب بودند این جنایت را مرتکب شدند. رژیم اشغالگر عملیات نظامی گسترده‌ای را اجرا و با یورش به خانه های فلسطینیان شماری را نیز بازداشت کرد. درگیری ها تا صبح بین جوانان خشمگین و نیروهای اشغالگر ادامه داشت. استفاقت قرى شمالي غرب ساکنان روستای شمال غرب قدس صبح امروز هنگامی که چشم باز کردند با اجساد فلسطینیانی که سحرگاه در اینجا به شهادت رسیده بودند مواجه شدند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
از سراسر گیتی
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانها از پرداخت بیش از 24,000 میلیارد ریال برای کاهش فقر و حمایت از زنان سرپرست خانوار، بیمه سلامت ایران و بیمه تکمیل درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران خبر داد.
برابر تصویب شورای عالی نشانها در ارتش به پاس ایثار و شجاعت مثال زدنی شهید علی لندی، نوجوان 15 ساله ایزئی در نجات دو بانوی گرفتار در آتش، نشانه فداکاری به صورت افتخاری به این نوجوان فداکار تعلق گرفت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت از 2 هفته آینده ثبت نام برای واحدهای طرح جهش تولید مسکن آغاز می شود.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت نام‌نویسی برای دریافت بسته اینترنت رایگان 6 ماهه ویژه اساتید حوزه و دانشگاه، معلمان و دانشجویان تا پایان هفته از طریق سامانه ict.gifts.ir آغاز می‌شود.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت گفت بازگشایی مهدهای کودک در شهرهای غیر از شرایط قرمز کرونایی ممنوعیتی ندارد و این مهدها می توانند با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی فعالیت خود را آغاز کنند.
به گفته دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، به تازگی افرادی در دفاتر خاص و یا در فضای مجازی به پیش فروش خودروهای روز خارجی با عنوان آزاد شدن واردات اقدام کردند که این اقدام کلاهبرداری است.
بعد در پی خروج یک قطار مسافربری از ریل در ایالت غربی مونتانا آمریکا، 3 نفر کشته و بیش از 50 نفر مجروح شدند. و حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای ابراهیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی. نهمین جام جهانی فوتسال با صعود آرژانتین و برزیل به نیمه نهایی ادامه یافت. در آغاز مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌ها در لیتوانی، برزیل در دیداری نزدیک با 1 گل